و چنان با اینها بازی میکنه که بزرگتر بودن یک هنرمند از یک فضای پرزرق و برق رسانه‌ای رو به رخ میکشه. چون در مورد فستیوال های از جمله کن که حالا فرشای قرمز دارن، عکاسی دارن، لباس های پرزرق و برق توش به نمایش گذاشته میشه، به هر حال بزرگان صاحب اندیشه در خود غرب هم منتقد هستن که آیا این جشنواره‌ها دارن چه چیزی رو به جهان اطرافشون عرضه میکنن، چه سبک زندگی رو دارن عرضه میکنن، اصلا با استعمار چی کار میکنن، با مصرفگرایی، با تجملگرایی چه نسبتی دارن اینها. و به نظر من این باز هم از هوشمندی یک آدمی مثل سعید پورصمیمی میاد که واقعا بزرگتر از اون جریان پرزرق و برقی هست که توش قرار بگیره، چون اون اصیله.
بسیار ممنون سرکار خانم آرتا.
خانم دانش اشاره کردن به بحث اصیل بودن. من ازشون اجازه میگیرم یه توضیح جزئی تری در مورد اصیل بودن میدم. اصیل بودن یعنی چی؟ یعنی دانش و تجربه. آقای پورصمیمی وقتی جلوی در فوتوکال این دقیقاً یک جوری شما یه اصطلاحی رو به کار بردین، گفتین که خیلی طنازی میکنه، به نظر من این بلدی میخواد. بله، آقای پورصمیمی در یک دوره به عنوان یکی از بازیگران بزرگ سینمای کمدی مطرح بودن، بازیگر کمدی و الکی که نیست. اتفاقا در دوره‌ای که آقای مرحوم کیومرس صابری اگه بودن یه دوره جشنواره رو برگزار کرده بودن و از ایشون به عنوان یکی از پیشکسوت‌های عرصه بازیگری کمدی در حقیقت معرفی کرده بودن. ببینید، من اتفاقا میخوام این از این موضوع مهم ارجاع بدم شنوندگان رو و مخاطبای این برنامه رو به این که در یک دوره‌ای این پنجتن، اصطلاح میگن پنجتن بازیگری سینما ایران، که استاد جلال جعفر والی بود، عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز، آقای نصیریان عزیز که عمرشون دراز باد، و خانم جمیله شیخی عزیز، این بزرگواران وقتی تاریخ زندگیشون رو بیایم ارجاع داده بشه به تاریخ زندگیشون، اینها از همون سنین پایین با علاقه که داشتن شروع کردن به یاد گرفتن، یعنی کسب دانش در کنار تجربه به دست آوردن و به مرور پله های ترقی رو طی کردن، هرچند که جغرافیایی که در اون به ایفای نقش پرداختن، جغرافیایی که درش کار کردن، فضایی رو براشون و موقعیت رو براشون به وجود آورد که بهتر و بهتر دیده بشن، با آدم های درجه یک این مملکت، با تئاتری های درجه یک این مملکت کار کردن و تا امروز رسیدن. همین باعث شده بود که در یک دوره ای اظهار کرده بودن اصحارهای غیر کارشناسی که این بزرگان دیگه بازیگریشون ته کشیده، دیگه بلد نیستن، انگار بازیگری خورجین هست که توش یه سری وسیله گذاشتن که هر وقت بخوان در واقع بخوان از توش باید در بیارن. گذشت با سریال شهرزاد که امروز هم خیلی بحث دوباره راجبش هست، از آقای نصیریان دعوت شد و در نقش آقا بزرگ فوق‌العاده بازی کرد، یعنی اصلا یه چیزی رو به شما نمایش داد که هیچ کس نمیتونست جای آقای نصیریان رو پر بکنه. اینجاست که شما یک بازیگری مواجه هستید که هزار نوع بازیگر دیگر رو جایگزین کنید، نمیشه، این نقش رو مال خودش میکنه. نمونه اخیرش هم تو سینمای جهان آقای آنتونی هاپکینز داریم. تازه آقای آنتونی هاپکینز در 50 سالگی مشخص شد که ایشون چه انسانی هستن، چه بازیگر بالایی هستن، والا مقامی در کارشون هستن و در 83 سالگی هم جایزه اسکار بردن. برای همین من میگم که وقتی جای دانش و تجربه بشه، زیاد هیاهوها رو باید زیاد بهش توجه نکنیم. مثلا یه بازیگری که تازه وارد سینما شده، هیچ پیشینه ای نداره، یه بازی اوور اکت در واقع داره، فیلم درجه دو هست، بهش جایزه میدن، قصد مسلماً برای نسل بازیگری و ماهایی که مخاطبای حرفی هستیم اون جایزه خیلی اهمیت نداره، چه ایران داده بشه چه خارج از کشور، مهم اون تداوم حضور هنری اون بازیگر هست. الان شما نگاه کنید، با یه اکتش آقای پورصمیمی فضا رو مال خودش کرد. پس کسی که تجربه داره، دانش داره و عمری رو با عشق توی مسیر طی کرده، هیچ کس نمیتونه جاشو بگیره.
بسیار ممنون، میریم برمیگردیم.
Thank you.
بسیار خوب، شب بر شما خوش. نظرات کارشناسان عزیز ما، سرکار خانم آرتا و سرکار خانم دانش رو شنیدید. آنچه صحبت کردیم به بهانه یه حضور با شکوه جناب آقای سعید پور صمیمی در جشنواره کن بود. یادی از گذشته ها کردیم، قرار است که در واقع یادی از گذشته ها کنیم، اما چیزهایی که کارشناسان محترم بهش اشاره کردن در مورد جاودانگی در سینما بود و اینکه چطور میشه این جاودانگی رو ایجاد کرد، نگه داشت و ادامه داد. خب با عباس غفاری عزیز هستیم، میشنویم عباس عزیز رو که نظرت در این مورد چی هست.
خواهش میکنم. خب به اعتقاد من توجهی که به آقای پور صمیمی شد در جشنواره کن و همونطور که خانم دانش اشاره کردن، یادداشتایی که نوشته شد حتی توی فضای مجازی راجب شکوه حضور ایشون، به اعتقاد من پیروزی یک در واقع اندیشه است، یعنی پیروزی بازیگریه نه هنرپیشگی. چون شما میتونی هنرپیشه باشی، یعنی در نظر بگیری که در واقع بازیگری شغلت باشه، شما از طریق بازی در واقع درآمدی کسب کنی تا یه جایی هم ستاره بشی، در اوجم باشی، ولی خب وقتی که اون در واقع هنر رو به عنوان کسب و کار در نظر میگیری، طبیعتاً اونقدر دیگه انتظار ماندگاری نمیشه از شما داشت. به اعتقاد من سعید پور صمیمی با حضور درخشانش در واقع در جشنواره کن دوباره به ما نشون داد که بازیگری یک هنره، نه یک کسب، نه یک در واقع شغل. خب در واقع آدم هایی مثل سعید پور صمیمی از یک تربیتی میان که به اعتقاد من بازیگره امروز ما نمیتونن، یعنی در واقع اون تجربه زیستی و اون تجربه تربیت و آموزش رو داشته باشن. شما نگاه کنید مثلا ببینید گذشتگان ما رو، مثلا آدم هایی مثل مرحوم جعفر والی، مثل مرحوم داوود رشیدی، مرحوم عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، جمیله شیخی و بعد در واقع استاد علی نصیریان و غیره رو وقتی در نظر بگیرید، متوجه میشید اونا از یک آموزش و از یک زیستی میان که امروز روز دیگه خیلی بعیده ما دوباره برگردیم به اونجا و اون تجربه زیستی و آموزشی رو داشته باشیم. اونا از هیچ یک در واقع یک کوه بزرگ ساختن، یعنی زمانی که آقای نصیریان یا آقای والی یا قبل‌تر از اونها آقای نقشینه، آقای گرمسیری شروع به بازیگری کردن، چیزی اصلا به اسم علم بازیگری در ایران وجود نداشت. یعنی ما نه دانشگاه داشتیم، نه کتاب داشتیم، نه در واقع آموزشگاه بازیگری داشتیم. اونها در واقع با داشته‌های خودشون چیزی رو بنا کردن که امروز ما میتونیم به جرأت بگیم ما بازیگری داریم، ما سینما داریم، ما تئاتر داریم و غیره. و در واقع سعید، امثال سعید پور صمیمی به بازیگرای جوان ما یاد دادن قرار نیستش که شما مثلا دو ساعت جلو دوربین باشید تا نشون بدید چقدر بازیگرید، یا مثلا یک ساعت و نیم روی صحنه باشید تا تماشاگر بفهمه که شما چقدر بازیگرید. شما کافیه که فقط در یک سکانس یا دو سکانس یا حتی در یک پلان حضور داشته باشید تا همه بفهمن که شما چه استاد چیره دستی هستید. شما کافیه که فقط علی نصیریان باشید در ناخدا خورشید، مهدی فتحی باشید در واقع در امام علی در نقش امرآس، شما کافیه محمد علی کشاورز باشید در زیر درختان زیتون، داوود رشیدی باشید در بی بی چلچله، عزت الله انتظامی باشید در خانه روی آب، جهانگیر فروهر باشید در هزار دستان، جمیله شیخی باشید در لیلا، حمیده خیرآبادی باشید در اجاره نشین ها، جمشید مشایخی باشید در سر، جلال مقدم باشید در دندان مار، فخری خوروش باشید در گورکا و خیلی بازیگرهای دیگه تا به شما بگن ستاره، و سعید پور صمیمی باشید در آبادانی ها، در فیلم های دیگه ای که در واقع سعید پور صمیمی درخشیده در ناخدا خورشید. به اعتقاد من سعید پور صمیمی خیلی دیر در واقع رفت جشنواره کن، خیلی زودتر از اینها میتونست در جشنواره جهانی حضور داشته باشه، چون یک بازیگر با استانداردهای جهانی. به اعتقاد من اگه یه مقداری توی سالهای قبل، یعنی تو دهه 60 و 70، دوستان ما یه ذره مهربان‌تر بودن با هنرمندان و اهالی سینما، شاید در واقع سعید پورصمیمی برای آبادان‌های کیانوش عیاری میتونست در بهترین جشنواره ها حضور پیدا کنه و بدرخشه، یا حتی در ناخدا خورشید، یا در خیلی از در واقع آثار دیگه‌ای که پورصمیمی در اونها حضور پیدا کرده، حتی در آثار متوسطی که شاید فیلم‌های خوبی نیستن اما حضور سعید پورصمیمی در اونها درخشانه و مثل یک ستاره میدرخشه.
بله
آقای عفاری، اجازه هست آقای باشوانی اصخایی میکنم، یه نکته اشاره کردید به این که وقتی کسی هنرمند باشه و هنر رو به خاطر ذات هنر براش ارزش قائل باشه، دیگه براش خیلی مهم نیستش که بازیگر نقش اول یا بازیگر نقش مکمل هست، اون نقش رو درست بازی میکنه. ولی حالا من به واسطه برخی از فعالیتام که گاهی اوقات حوزه روابط عمومی و اینها هست، میبینم که اگر اسم یه بازیگری رو اول و دومش رو جابجا بزنی، ممکن اون طرف رژه ترک بکنه. یعنی تا این حد دیگه جای خودش رو هنرمند در تیتراژ زمانی محل دعوا میشد، الان در حد اینکه یه خبر ممکنه چگونه منتشر بشه هم محل اختلاف میشه.
درست. ببین خانم دانش، ما به دلیل شغلی که داریم، هم شما هم من، حالا من اون بخش تئاتر هم دارم دیگه، در واقع با خیلی از این بزرگان نشست و برخاست داشتم، افتخار اینو داشتم که در واقع باشون بودم تو جلسات متعدد، سر تمرین تئاتر، پشت صحنه سینما باشون زندگی کردم، بودم. من هیچ موقع یادم نمیاد مثلا سر نمایش چمدان که هفت روز با مهمان ناخوانده که در واقع آقای فرهاد آیش کارگردانی کرده بودن و اون بازی درخشان آقای نصیریان، ما هیچ موقع یادمون نمیاد، ما که تو پشت صحنه بودیم، آقای نصیریان یک روز دیر یعنی دیر که دارم میگم 2 ساعت قبل از اجرا، یعنی 1 دقیقه این ور اون ور بشه، ایشون میرسیدن میرفتن یه دور در واقع روی صحنه میزانسنهاشون رو از نو دوباره تمرین میکردن، یک بار دیگه متن رو مرور میکردن و همیشه 1 رو 20 دقیقه قبل از اجرا به بچه ها میگفتن که یه سکوتی به من بدید تا من بتونم دوباره در واقع اون برگردم. یا زمانی که آقای عزت‌الله انتظامی توی هیئت مدیره خانه تئاتر بود، ما همیشه بچه‌ها میگفتن، بچه‌ها که میمونن تو جلسات، میگفتن ما یه روز نشد که زودتر از آقای انتظامی سر جلسات حاضر بشیم. یا بقیه دوستان وقتی ما داریم از این بزرگان یاد میکنیم، مثلا از داوود رشیدی، از در واقع محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی، جمیله شیخی، فهیمه راستکار، وقتی از اینا داریم در واقع یاد میکنیم، همین چیزایی که شما هم دارید میگی، اونا هیچ موقع نمیومدن مثلا میگن اسم من اول تیتراژ، آخر تیتراژ. من یادمه سر یکی از سریال ها بود که هم خانم راستکار و هم خانم شیخی در واقع اونجا بازی میکردن، من یادمه دقیقا پشت صحنه اینطوری بود که اینا میگفتن که دعوا سر این بود که اون یکی اسمش بالاتر بخوره، یعنی خانم راستکار میگفتش که نه، خانم شیخی باید در واقع اسمش بالاتر از من بخوره و خانم شیخی میگفت خانم راستکار. خب در واقع این میگم این یه تربیت، یه منشه خانم دانش. ببینید آقای عباس جوانمرد، خب یکی از بزرگترین کارگردانان تئاتر تاریخ ایرانه دیگه، تو دهه 30 و 40 به بازیگراش، اون موقع نه ترافیکی بوده تو تهران نه اینقدر ماشین بوده، همیشه به بازیگراش سر تمرین ها میگفته که یه جوری بیاین سر تمرین که فکر کنید در واقع 1 ساعت و نیم تو ترافیک گیر میکنید، یعنی اینجوری بیاین. و ببین اون منش، اون آموزش، من یادمه مثلا آقای گرمسیری خدا بیامرز زمانی که میومد در واقع سر فیلم برده یا سر مثلا تمرین تئاتر، یا مثلا خدا بیامرز مجید محسنی یا بقیه اینا، اینا اصلا در واقع با یک جهانی وارد اون تمرین ها می شدن که شما اصلا جسارت نمی کردید که دیر بکنی یا بخوای بی ادبی بکنی، یا در واقع تئاتر رو یا در واقع اون سناریو رو با شوخی بکنی، در واقع کم ببینی. می این منشه است، این آموزش است، این تربیت است که اونا تو اون دوره با این تربیت و این آموزش و این منش و این زیست اومدن جلو و نمیتونن اون رو از دست بدن. یعنی شما نمیتونید مثلا از آدمی مثل سعید پور صمیمی انتظار داشته باشی که مثلا 3 ساعت ببخشید، یعنی الان دیدین دیگه بازیگرای جدیدو مثلا میان تئاتر، خب این باعث شرمندگیه.
بعدی جان بفرمایید، من یه چیزی بگم، ببخشید شما رو میبرم به خاطر اینکه فکر میکنم ممکنه بحثمون از دایره انصاف خارج بشه. ببینید امر اصیل که باش بحثمو شروع کردم و فرد اصیل لزوما به معنای امر قدیم
نه،
نیست.
نه، 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 نه.
یعنی ما اینجا قرار نیستش که مدح امر از نظر زمانی متأخر و مقدم رو داشته باشیم. من فکر میکنم یک بازیگر کم سن و سال، یک بازیگر کم تجربه حتی، یا حالا فقط اسم بازیگر رو میاد چون بیشتر بندگان خدا در ویترینن همیشه، واقعا لزوما به معنای این نیستش که بای دیفالت اینا بی اخلاقن، نمیدونم امور رعایت نمیکنن. اصالت امری فراتر از این چیز هاست. یعنی وقت میبینید که خیلی با حتی تربیت فردی طرف پیوند میخوره و اینکه اون نسل طلایی که ما داریم ازشون یاد میکنیم و خیلی هم همیشه نکات مثبتشون رو میگیم، یک بخش منفی دارن، اونم اینه که شاگرد تربیت نکردن.
دوست.
یعنی شما همش میگی اینا بودن تموم شدن، اینا بودن تموم شدن. این چه بودنی بوده که نتونستن بقیه به بقیه منتقل بکنن و امروز اینقدر عرصه خالی شده باشه که هم فقط نقدش بر ما واجب شده باشه؟
طبیعتا ما راجع به این صحبت خواهیم کرد. فقط من یه نکته بگم، من اصلا نگفتم تجربه زیست رو ممکنه در واقع یا اون آموزش رو یا بازیگر 23-24 ساله هم داشته باشه. من اصلا منظورم این نبود که مثلا یه بازیگر به فرض میگم 80 ساله اون آموزش و تجربه رو داره، مثلا یه بازیگر 23-24 ساله نداره. طبیعیه که در واقع یه بازیگر 23-24 ساله هم اگه آموزش خوب دیده باشه، خوب تربیت شده باشه، یعنی اون تجربه زیستی هنرمندی رو طی کرده باشه، اصلا به سن و سال نیست، او هم میتواند به همین مقدار خوب متعهد و درخشان باشه.
درست. خب یک فاصله بگیریم، برمیگردیم، بحثمون به نظرم تازه داغ شده. بسیار خوب، شب بر شما خوش. امیدوارم که هر کجا که هستید پر از شادابی و سلامتی باشید. امشب جمعه، صدای ما رو هم از پردیس سینمای حدیش میشنوید در حوالی خیابون هرعوی، یک پردیس سینمایی به نظر من اولین بار بود اینجا میومدم، جای جذابیه برای فیلم دیدن مطمئنن، و حالا یک مرکز خرید و اینها. ما اینجا هستیم، صدای ما رو از پردیس سینمایی حدیش میشنوید با برنامه پرانتز باز از رادیو نمایش. بحثمون به نظرم خیلی داغ شد، خیلی چالشی شد، در مورد نسل‌های مختلف بازیگری داریم صحبت میکنیم، اینکه شاید الگو، شاید رفتار و تربیت حرفه‌ای هر کدوم از این نسل‌ها با یکدیگر متفاوت. مطمئناً اختلاف نظرهایی بین کارشناسانمون وجود دارد و همین بحث رو جذاب‌تر خواهد کرد. سرکار خانم آرتا، شما بفرمایید نظرات آقای غفاری و سرکار خانم دارش رو شنیدیم؟
بله.
شما بفرمایید، داره به وارد بحث بشید.
ببینید وقتی که ما میخوایم تاریخ سینما رو از منظر جدید یعنی امروزه میخوایم نگاه کنیم به تاریخ سینما، معمولا تو تاریخ سینماهای مختلفی، حالا معدودی هم که تو سینما ایران نوشته شده، یه سری تعارف وجود داره. ببینید، من وقتی دارم به طور مشخص از آقای عزت‌الله انتظامی مرحوم داوود رشیدی صحبت میکنم، هر کدومشون در یک جایگاهی به حد اعلی رسیدن، ولی لزوما اینجوری نیست که ما بخوایم بگیم هر کاری رو که انجام دادن در درجه کاملا والاییه. ببینید، مثلا اگه ما میایم اسم میبریم از استاد علی اصغر گرمسیری، از استاد نقشین آقای انتظامی، هر سه شاید جایگاهی داشته باشن ولی جایگاهشون در یک ردیف نیست. ببینید، خواهش میکنم، یک چیزی که وجود داره تو تحلیل ها همیشه یک تعارفات قلوب آمیزی وجود داره که ممکنه که یک جاهایی اون هنرجو رو در حقیقت یا کسی که هنر پژوه رو در واقع اشتباه بیاندازه. ببینید، آقای نقشینه مثلا در یک سریال به قدری زیبا و به قدری درست تحت رهبری و حمایت یک کارگردان خوب قرار گرفت که دیگه تبدیل شد به یک شمایل. یعنی امکان نداره که کسی بتونه جای این بازیگر رو بگیره. یا در مورد آقای گرمسی، درسته که ایشون به هر حال خود جزء قدیمی ها هستن، اما جایگاهی که آقای انتظامی داره آقای گرمسیری نداره. یعنی ببینید، اصلا ضمن احترام برای هر یک از این بزرگوارا داریم، قرار نیست که ما با تعارفات تاریخ سینما رو در حقیقت یک جوری تحریف کنیم.
خب یه فاصله بگیریم یا نه ادامه بدیم بحثو؟ ارتباط تلفنیمونو بعد. خب با آقای جواد طوسی میخواییم صحبت کنیم، از منتقدین بزرگ سینمای ایران. آقای طوسی سلام، خیلی خوش اومدید به پرانتز باز. بچه ارتباط ما برقرار شده است. ما قراره که الان روی خط آقای جواد طوسی رو داشته باشیم و در ارتباط با برنامه‌مون صحبت کنیم. خب آقای جواد طوسی سلام، بسیار خوش اومدید به پرانتز باز. صدای بنده رو دارید آقای طوسی؟ بعد شما صدا رو نداری. به نظرم یک بار دیگه تماس بگیرید. خب بحثمون این هست که به نظرم حالا اومد راجع به جایگاه ها صحبت شد، اینکه کدوم بازیگر چه جا، این بحثی که سرکار خانم آرتا کردید راجب جایگاهی که ازش صحبت کردیم، من جایگاه رو نمیدونم الان از منظر در واقع سینماگر در واقع این جایگاه رو تعریف کردید یا از منظر یک مثلا مردم عادی.
ببین دیگه، من به عمر کسی هم که به هر حال دارم تخصصی به این موضوع نگاه میکنم دیگه. خب درسته که خودم یک آدم عادی هستم ولی کارم حرفم سینماست. خب ببینید، من وقتی مثلا دارم یادی از استاد حمید سمندریان میکنم، آقای سمندری یک نسل رو تربیت کرد اما فیلمی ساخت که موفق نبود. آیا این ارزش های آقای سمندریان رو میره پایین؟ نه، در جایگاه یک معلم، یک مدرس.
تماسمون برقرار شده، عذرخواهی میکنم، میرسیم به صحبت های شما. آقای طوسی سلام عرض کردم.
سلام، شبتون بخیر.
بسیار خوش اومدید به پرانتز باز.
قربان شما، مرسی.
ممنونم، خدمت شما هستیم آقای طوسی. امشب در پرانتز باز راجع به در واقع به بهانه حضور محترم آقای سعید پورصمیمی در جشنواره کن بحثی رو باز کردیم، رفتیم به گذشته ها و کارشناسانمون هم صحبت کردن در ارتباط با اینکه جایگاه یک بازیگر کجاست، چگونه جاودانه میشه، چگونه موندگار میشه و بحثایی از این شکل. خدمت شما هستیم، نظرت شما رو میشنویم.
بله، خوب ببینید، این سوال شما یک بحث کلی میطلبه که وارد جزئیات شدنش مستلزم اینه که ما یک رجعت مرحله مرحله به گستره تاریخ سینمای خودمون داشته باشیم، بیایم یه مقایسه تطبیقی و تاریخی داشته باشیم و اساسا موجودیت و جایگاه بازیگری که به درستی میتونه قابلیت ستاره شدن داشته باشه یا به عکس یک جا این ستاره بودن در یک طبقه بندی ها را متفاوت و ناهمگون اجتماعی میتونه موضوعیت پیدا بکنه. سینمای عامه پسند، سینمای مخاطب خاصی که یک نسبت بیشتر فرهنگی داره. من حالا بخوام اگه پا فراتر بذارم از این کلیگویی خودم به مصادیق بپردازم، دوران گذاری رو بهش اشاره میکنم که در اواخر دهه 40 و نیمه اول دهه 50 سینمای ما طی و تجربه کرد که از یک سینمای رویا پرداز عامه پسند که ستاره سازی در یک نگاه عام بیشتر موضوعیت داشت، به یک جنس متفاوتی از سینما متمایل شد که موج نو رو تشکیل داد. از اونجا به بعد حضور پررنگ یه تعدادی از بازیگران تئاتر رو از جمله زنده یاد عزت الله انتظامی، آقای علی نصیریان، زنده یاد محمد علی کشاورز، مرحوم پرویز فنی‌زاده رو ما شاهد بودیم که خب اون نقطه انتخاب اصلی فرضاً در این جنس بازیگری رو میشه گفتش که سنگ بناش رو آقای داروش مهرجویی با فیلم گاو و آقای ناصر تقوایی با فیلم آرامش در حضور دیگران گذاشت و فرزن آقای مسئولی کیمیایی هم در این حال که یک نقطه بام گرفته شده از اون سینمای عامه پسند و دستور کار خودش قرار داد، از اون بازیگرای مرتبط با حوزه تئاتر و موقعیت‌های نمایشی نیست، مثل زنده یاد جمشید مشایخی در فیلم قیصر وام گرفت. من حالا همینا رو دارم اینجا خیلی کلی روش یک مانوری میدم تا به یک نقطه خیلی بعیده من مهم کلیدی و در این حال آسیب شناسانه برسیم که چرا ما همچنان داریم یک آزمون و خطایی رو طی میکنیم. یک سینمای عامه پسند اصلا من نمیخوام در برابرش موضعی بگیرم. مرحوم محمد علی فردین، زنده یاد ناصر ملک مطیعی هم میتونن جایگاه تاریخ ساز خودشون رو داشته باشن و بدون این که ما بیایم در یک نقطه مختوش شونده اساسا این جنس ستاره سازی رو قرار بدیم، مبتنی بر شرایط عینی و اون رئالیسم اجتماعی زمانه خودش بیایم، حالا اساسا مقوله ستاره و ستاره سازی رو مورد بررسی قرار بدیم، از یک جا به بعد خود اصلا غالب شدن حوزه و گستره فرهنگ اینجا میتونه اون اهمیت تاریخی خودش رو پیدا بکنه که متاسفانه به درستی تعریف نشد و استمرار پیدا نکرد. باز بخوایم عبور بکنیم سینمای بعد از انقلاب و ما میتونیم حالا اینجا اصل و مبدا قرار بدیم که بعد از یک آزمون و خطا انگار یک سیاست اتخاذ شده اینجا اعمال و اجرا شد که ستاره شدن یک سقف و ظرفیتی داره و فراتر از اون انگار تعارض پیدا میکنه با مبانی ارزشی و عرفی جامعه ما و به همین خاطر ما اساسا نتونستیم از سینما به عنوان یک رسانه خیلی گسترده و فراگیر به درستی استفاده بکنیم که بیایم اینجا اون جذابیت های حالا نمایشی و رسانه‌ای رو بر اساس اون شرایط عینی تاریخی مورد ارزیابی قرار بدی. همینطوری انگار داریم از یه سری موقعیت ها سام میبینیم، هر سیاستگذاری میاد سلیقه خودش رو اعمال میکنه، نفر بعدی و شخصیت حقیقی یا حقوقی باز بر اساس اون طبقه بندی وابسته به یک جامعه سیاست زده یا به یه محافظه کاری اشناب ناپذیر رو میاره یا سعی میکنه حالا یک جسارتی رو اینجا فعلا تا اطلاعی ثانوی دستور کار خودش قرار بده که اونم البته یه سقف و ظرفیتی داره و به همین خاطر نمیتونه اصلا مقوله و جایگاه بازیگر در یک طبقه بندی تاریخی درست مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیره. یک ذوق‌زدگی های اینجا میاد چیکار میکنه؟ به بولد میشه، از یه جا به بعد یک افول ناگزیر تاریخی با باش مواجه میشه و همچنان این وضعیت استمرار داره و به همین خاطر ما اگر بخوایم حالا با یک نگاه تحلیلگر این گذشته و حال و مورد ارزیابی قرار بدیم، یه مقاطعی هستش که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی هستن ولی به یک نقش متحول و جریان ساز تبدیل نمیشن، نه سینمای عامه پسندش، نه سینمای فرهنگ سازش، نه سینمایی که بخواد یک تعادل و توازن بین مخاطب عام و اون مخاطب یک مقدار فرهیخته تر ایجاد بکنه که حالا در یک دوره نمونه عینیش فرضاً مسعود کیمیایی بودش با فیلم هایی که در دوران موج نو ساخت، از قیصر تا فیلم سفر سنگ.